الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حرمت حلق لحیه بود که استدلال شد به عده‌ای از روایات. روایت اولا این بود که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شد: اعفو اللحا و حفو الشوارب، که عمده اشکال ما این بود که اعفاء اللحا معلوم نیست به معنای توفیر باشه که کسائی میگه، یعنی پر کردن در مقابل از بین بردن، بلکه شاید به معنای ارسال باشه که در برخی از لغویین معنا میکنن و ظاهر عرفی اعفا هم ارسال، اعفاه ای ارسله. خب ممکن است کسی بگه ارسال لحیه که قطعا واجب و یا مستحب نیست، ارسال لحیه تا کجا؟ جواب می دهیم ارسال لحیه یک قید لبی متصل دارد و آن این است که ارسال لحیه کنید به ما دون القبضه، این مستحب است. معلوم نیست که اعفو اللحا به معنای وفر اللحا باشد در مقابل حلق اللحا. روایت دوم روایتی بود که نقل شد از نبی اکرم، چون ارسال مطلق که تا ناف شخص ریشش برسد که این مراد نیست، اما ارسال نسبی این محتمل است، همان چیزی که بعدن نقل میکنیم. قبلا هم اشاره کردیم که سدیر سیرفی میگه رأیته علیه السلام کان یأخذ من آرزه و یبتن لحیته، یعنی از آرزه کوتاه میکرد از لحیه، ولی از لحیه زیر گردنش را، اون قسمتی که تحت الحنک در آن قرار می گرفت، کوتاه می کرد و خالی می کرد. کان یأخذ من آرزه و یبتن لحیته. خب مسلم حضرت اخذ من الآرزه که می کرد، حلق که نمی کرد آرزه را، ریش پروفسوری که نمی زاش حضرت، این یعنی کوتاه میکرد آرزین را، ولیکن تبتین میکرد لحیه را و مسلم بیشتر از یک قبضه نمیشد. حالا بالاخره میگه امام رو دیدم این کار رو میکرد. روایت دوم روایتی است که در جعفریات نقل میکنه از پیامبر که حلق اللحیت من المثلح و من مثل فعلیه لعنت الله. خب از نظر سند، سندش مشکل است، چون کتاب جعفریات که تألیف اسماعیل ابن موسی بن جعفر علیه السلام هست، به سند صحیح به دست ما نرسیده است. فرزند او به نام موسی او این کتاب را نقل کرد و موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر توثیق ندارد. علاوه بر این که این کتاب نسخه معروفه ای نداره، از هند برای صاحب مستدرک این نسخه رو آوردن، دست صاحب وسائل هم نرسیده بوده. حالا هند شهر کشور عجائب و هزار فرقه، ما چه میدونیم این کتاب چطور به دستشون رسیده، با چه سندی به دستشون رسیده. پس از نظر سندی مشکل دارد. از نظر دلالی دو اشکال بهش شده. یکی این که گفتن حلق اللحیت من المثلح، این مربوط به حلق لحیه دیگران است. مرحوم آقای خویی فرموده به قرینه مثلح که یک نوع انتقام گیری است از دیگران. روایت می فرماد مبادا در مقام تأدیب دیگران ریش آنها را بتراشید. حلق اللحیه من المثلح، این مانند این است که دیگری را مثله کرده اید. و من مثله فعلیه لعنت الله. به نظر ما این تمام نیست، برای اینکه ما در روایاتی داریم که راجع به خود انسان، راجع به خود مکلف این تعبیر آمده. در صحیحه بزنتی هست ان اصحابنا یروون ان حلق الرأس فی غیر حج ولا عمره مثلتون. اصحاب روایت میکنن تراشیدن سر در غیر حج و عمره مثله هست. خب تراشیدن سر در حج و عمره مگر این بود که به زور سر دیگران را میتراشیدن؟ یا خود این حاج و مؤتمر از دیگری میخواهد، التماس میکند بیا سر مرا حلق کن؟ این که مثلت الغیر تنکیل الغیر است، در مقام انتقام جویی و تنکیل. در واقع من خودم حلق رأس میکنم با تسبیب. حلق الرأس فی غیر حج ولا عمره مثلتون، دیگری با درخواست من این کار را می کند در حج و عمره یا در غیر حج و عمره، این که مثله نیست. یا در مرسله فقیه هست که قال الصادق علیه السلام حلق الرأس فی غیر حج ولا عمره مثلتون لأعدائكم و جمال لکم. این که میگن حلق الرأس در غیر حج و عمره مثله است، مثله دشمنان شماست، اما برای شما جمال است. در کتاب انس العالم یا انس العالم تألیف صفوانی هست که حلق الرأس مثلتون به شاب و وقارون به شیخ. چرا گفتن در این روایت حلق اللحیت مثلتون؟ چون موجب تشویه خلقت میشه. انسان خودش رو مثله کرده، یعنی خلقت خودش رو مشوه کرده. از این باب گفتن حلق الرأس مثلتون. و این شیطه قلت این فرد تعبدی و ادعایی از مثله است، اشکالی ندارد. آخه کدام فرد متعارف هست که دیگران را بخواهن از باب تأدیب و مجازات ریششان را بتراشن؟ او وقت پیامبر این مطلب را اینقدر مهم تلقی کنه بفرماد مبادا ریش دیگران را بتراشید از باب تأدیب و تعذیب. این مثله است. خیلی خیلی بعیده که این مطلب رو پیامبر بخوان مورد نهی با یک خطاب مستقل قرار بده. حلق و رهیت مسلطان چه ربطی داره؟ خود شما میگفتید از یک روایت دیگر برای یک روایت دیگر میخواید یدک کشی بکنید، قرینه بگیرید. خب این روایت میشه مثل لا، مثل روایاتی که میگه که کسی که فلان عمل مستحب رو انجام نده مؤمن نیست. خب این مؤمن کامل نیست، دلیل نمیشه که پس بگیم هر خطابی که میگه فلان کار رو اگر نکنید مؤمن نیستید حکم استحبابیست. این حلق الرأس مسلطون به شاب حکم استحبابیست، یک مرتبه نازله از مسلط، ولیکن حلق اللحیت مسلطون مرتبه عالیه از مسلط که حرام است. خب اشکال دوم به این روایت اینه، گفته میشه که آقا فعلیه لعنت الله، لعنت کردن دلیل بر حرمت نیست که. خب در وصیت پیامبر اومده یا علی لعن الله ثلاثه، آکل زادهی وحده، راکب الفلات وحده، النائم فی بیتن وحده. و اینکه انسان در خانه تنها بخوابد حرام نیست، ولیکن خدا او را لعن کرده است. در جواب مرحوم آقای خویی فرموده که فرق هست بین اخبار از این که یک شخصی ملعون هست و بین انشاء لعن. لعن الله ثلاثه النائم فی بیت وحده، این اخبار، این انشاء. دقت کنید، عذر میخوام، ببخشید، اجازه بدید من حواسم جمع بشه. لعن الله ثلاثه این اخباره. نائم فی بیت وحده ملعون است از خدا، یعنی بعید است از رحمت خدا. این اخباره، می سازد با ارتکاب مکروهان. ولی یک وقت روایتی میاد انشاء میکنه لعنه بر مؤمن را، مثل من مثل فعلیه لعنت الله، انشاء داره میکنه لعن را. نمیگه فقط لعنه الله، فقط لعنه الله اخبار است، اما فعلیه لعنت الله، لعن خدا بر او باد، این خبر نمیده از این که این آقا ملعون است، یعنی دور است از رحمت خدا. میگه لعن خدا بر او باد، این داره انشاء میکنه لعن را بر او، و این منشأش ارتکاب محرمات. انصاف اینه فرقی بین این دو تعبیر نیست. اگه بنا باشه لعنت ظهور در حرمت نداشته باشه، چه فرق میکنه با ملعون من نام فی بیت وحده یا علیه اللعنه؟ الان که میگن علیه اللعنه، حتی به فاسق هم نمیگن علیه اللعنه. نه، اون علیه اللعنه هایی که در روایات هست، یعنی دور باشد از رحمت خدا، انشاء میکنه که از رحمت خدا دور باشد، یا خبر میده که از رحمت خدا دور است، چه فرق میکنه؟ مهم اینه که ظاهر لعن بعد ناشی از غضب الهی است، مگر قرینه بر خلافش باشه. ظاهر ملعونان علیه اللعنه اینه که او دور است از رحمت خدا، یک دوری ناشی از غضب الهی بر او، و انصاف اینه. ظاهر من مستلف علیه لعنت الله حرمته. بله، حالا برخی از روایات مثل ملعون من اخر از صلات داریم. خب حالا یا اینه که این قرینه داریم برای این که به معنای مکروه است، یا مراد کسی است که تأخیر میاندازد نماز را استخفافاً. پس فقط اشکال این روایت دوم اشکال سندی آن است. حالا اون روایتی که آقای خویی خون، خب مثلا ملعونون یا لعن الله ثلاثه، ولی در روایت دیگه داریم لعن رسول الله ثلاثه منهم النائم وحده. خب این انشاء دیگه، در روایت دیگه داریم لعن رسول الله، این انشاء. ما میگیم قرینه داریم، ما که فرق نگذاشتیم بین انشاء لن یا اخبار از لن. ما میگیم هر جا قرینه داشتیم برای اینکه این مکروه فهوه، و الا ظاهر لن حرمته، چون ظهورش در بعد ناشی از غضب الهی است. اگر خدا غضب میکند باز قرینه داشته باشه، میگیم خب غضب خفیف، ولی اگر اطلاق غضب رو حساب کنیم ظاهرش حرمت، ظاهر این که غیر المغضوب علیهم، میگه خدایا ما رو از کسانی قرار بدی که مغضوبون علیهم نیستی، یعنی مغضوبون علیهم ها بد هستن دیگه. غضب الله علیهم ظاهرش اینه که یعنی انسان‌هایی هستن که مورد تنفر خدا هستن، ظهور اطلاقی حرمته. حالا روایت سوم روایتی است که شیخ در تهذیب نقل می‌کنه از سکونی، سندش همون نوفلی است که ما معتبر می‌دونیم. عن جعفر عن ابی عن آبای علیهم السلام او هلا الى نبی من انبیائه ان قل لقومک لا تلبسوا لباس اعدائی ولا تسلكوا مسالک اعدائی فتكونوا اعدائی. گفته شده که آقا حلق لحیم سلوک مسلک اعداء خداست، چون تزیی به زی اعداء خداست. جواب اینه که سلوک مسلک اعداء یعنی روش اعداء خدا را شعار و زی خودش انسان قرار بده، یعنی شبیه اونها بشه. اما حالا یک وصفی از اوصاف اونها را داشته باشه، به قول مطلق نمیگن تشبه به اعداء الله، شبیه اعداء خدا شد. خب اعداء خدا روزی یک بار حمام میرن، اینم روزی یک بار حمام میره، این شد شبیه اعداء خدا. حالا حتی اگر یک وصفی باشه که اولا مختص اونهاست، اول قاشق و چنگال که اومد اعداء الله استفاده میکردن دیگه، گوجه اول از غرب اومده دیگه، گفتن گوجه فرنگی که ما در اون منطقه میگفتن در برخی از مناطق آذربایجان، آذربایجان غربی به گوجه فرنگی میگن که ارمنی، ارمنی بادمجان در مقابل ارمنی با حالا ببخشید ارمنی بادمجان، حالا به برخی از این انواعش میگن ارمنی بادمجان. که گفت یک پدری به پسری گفت مشروب خوردی حرف نزدم، هر کاری کردی حرف نزدم، رفتی ارمنی بادمجان خوردی. خب با خوردن ارمنی بادمجان که انسان تزیی به زی کفار پیدا نمی کنه، سلوک مسلک اعداء خدا پیدا نمی کنه. خب اول برخی از میوه ها رو غربی ها کافر می خوردن. میدونم اولش که آمد، روز اولی که آمد، پس اونایی که قاشق و چنگال را آوردن اولین استفاده کردن حرام مرتکب شدن، اولی ها حرام مرتکب شدن. اونایی که زیر دوش حمام میرفتن اول مرتکب حرام میشدن، چون دوش از غرب اومده. خب همین حرفا رو امثال شما زدید، ما رو متهم کردن به ارتجاع. صرف این که دوش از غرب آمد، توالت کذایی از غرب آمد، بگیم اونهایی که اول استفاده میکردن مرتکب حرام شدن، تزیی به زی کفار بود. آرام آرام که جا افتاد، یک عده فسقه و فجره این کار رو مرتکب شدن، عمومی شد، دیگه شعار کفار نیست. لا تسلکو مسالک اعدائی، لا تطعمو مطاعم اعدائی، لا تلبسو لباس اعدائی. این معناش اینه که یعنی تشبه مطلق عرفی، تشبه مطلق به اعداء خدا، این حرامه. اما در یک وصفی یا در یک فعلی شبیه اونها بشه، این که حرام نیست. وانگهی تشبه حرام این است که انسان مثلا فرض کنید این صلیب آویزان کردن، عرفاً صلیب آویزان کردن الان تشبه به کفار هست، نماد کفار را که عرف بگه تو شبیه کافرها شدی، اما این وصف شبیه کافرهاست، این فعل شبیه کافرهاست، از دوش حمام استفاده کردن شبیه کافرهاست، از توالت غربی استفاده کردن شبیه کافرهاست، این از میکروفون استفاده کردن شبیه کافرات، این که دلیل بر حرمت نداره. ثانیاً اگرم یک روزی حلق لحیه شبیه کفار بود، به برکت شیوع حلق لحیه در مسلمین، دیگه از شعار کفار خارج شده، دیگه بقاءً نباید حرام باشه. ما حتی این که شما اشاره کردید کروات زدن را حرام نمیدونیم فی حد ذاته. آی سیستانی هم دارن، آی خویی هم نظرشون همین بود، تشبه به کفار به قول مطلق نیست، علاوه بر این که الان دیگر اختصاص به کفار ندارن. لا تلبسو لباس اعدائی، لا تطعمو مطاعم اعدائی، لا تسلکو مسالک اعدائی فتکونو اعدائی، شامل این مورد نمیشه. حالا ممکن هم هست اشاره باشه، عنوان مشیر باشه به افعال محرمه، اون افعالی که از اعدا به ما هم اعدا صادر میشه، افعالی که از کفار به ما هم و ما هم کفار صادر می شود، نه به ما هم غربیون، به ما هم کفره. کارهای حرام، خب گوشت خوک می خورن مثلا، خب این که دیگر اصلا ربطی به بحث ما پیدا نمی کنه. روایت چهارم، بله حرام است اگر یک غذای جدیدی بیاد. من به شما ایراد یعنی به آقایون ایراد میگیرم، مثل آقا که میفرمودن اولش حرامه، بعد میگیم خدا رو شکر که عده بیدین اونقدر این رو تکرار کردن که دیگه از شعار کفار افتاد شد حلال. اما روز اولی که عرض شد خدمتتون که پیتزا رائد شد، روز اول هر کس پیتزا خورد گناه کرد رفت جهنم، منتها بعد که دیگه پیتزا خوری رائد شد، به قول اون بنده خدا، پیتزا خورها از جهنم رفتن به بهشت. خب یعنی شکل اعدا نشوند، لا یشاکلو مشاکل اعدای، شکل اعدا نشوند. حالا شکل اعدا به ما هم اعدا ممکنه، اگه شکل اعدا لا به ما هم اعدا، به ما هم مثلا غربیون، خب شکل به قول مطلق. ولذا این که در روایت هم داریم تشبه رجال به نساء، تزیه رجال به زی نسا حرام است. بعضیا اینقدر سخت میگیرن، دمپایی زنانه رو میخوای شما بپوشی، از در حیا، از در اتاق بری دستشویی فرض بفرمایید، میگن نه آقا این تزیه به زی نسا. خب اینا خیلی دیگه سخت گیریه. اولا تزیه به زی نسا معناش ممکنه یعنی مخنث بودن، روش های جنسی شبیه زنان داشتن، وانگهی برفض شکل لباس هم باشد لباس کاملش شکل زنان باشد، یعنی مانتو بپوشه یا اون چیزی که عرفن شکل زنان و تزیه به زی زنان است. اما حالا دمپایی که عرف میگه دمپایی زنانه بپوشه، این عرض شود خدمتتون که بگیم این حرامه، نه هیچ وجهی نداره. چیزی که عرفاً شعار کفار است و عملاً یعنی ترویج کفر، مثل صلیب آویختن، بله قطعاً حرامه. اگر واقعا مدل مو بنویس که ترویج کفر است، از یعنی میخواد با این روشش بگه که کفار عرضت که راهشان درست است، بله. اما صرف این که مویش را به شکل کفار در میآوره که در عرف ما ترویج کفر نیست،
ترویج نیست ولی شاخصه کفار.
این عرفن نمیگن شاکلم به شکل الکفار به قول مطلق. روایت حالا بله کفار اعدا هن دیگه، نه اعداء خدا، اهل کتابی که باقی موندن و کفرشون. اولیاء الله هند؟ اعداء خدا بعضیشون مستضعفن. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، یا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء. شما میگید اینا با هم معناش فرق میکنه؟ نه، همون لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء جای دیگه تفسیر شده که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. بله روایت چهارم، ایشون میفرمایند که لا تشاکلوا مشاکل اعدایی، شاید لا تسلکوا مسالک اعدایی بوده، قدیم چون خطش خیلی الف نمیذاشتن، نقطه نمیذاشتن، اینها با هم نساخ اشتباه میکردن. خب معلوم نیست که لا تسلکو مسالک اعدائیه یا لا تشاکلو مشاکل اعدائی، معلوم نیست. شما باید یه قدر متعقن بگیرید در مقام استدلال، نمیتونید به خصوص این یا آن استدلال کنید. بالاخره اختلاف نسخ هست در کتب. روایت چهارم، روایت حبابه والبیه، رأیت امیر المؤمنین فی شرطت الخمیس. شرطت الخمیس یک جایی بود، حضرت در اونجا عده‌ای از مؤمنین رو جمع کرده بود برای نگهبانی از شهر. چرا حالا میگن شرطت الخمیس؟ خود این یک بحثی دارد. حالا شما بگید شرطه، از شرطت الاسلامیه، حالا اسمشون رو گذاشتن شرطت الخمیس. بعضی ها میگن چون حالا روز پنجشنبه منعقد شده ظاهرن اینجور میگن، یا اینکه حالا وجهایی ذکر کردن. مهم شرطه حکومت امیرالمومنین و معه درتون، یک تازیانه ای داشت، لها سبابتان، که دو لبه داشت، دو زبانه داشت. یضرب بها بیاء الجری، حضرت می اومدن میدن یه عده ماهی بی فلس میفروشن. حالا بعضیا جری میفروختن، بعضیا مارماهی میفروختن. حضرت با این تازیانه میزدن به اینها. یضرب بها بیاء الجری والمارماهی و یقول لهم یا بیائی مسوخ بنی اسرائیل و جند بنی مروان، ای فروشندگان مسوخ بنی اسرائیل و جند بنی مروان. فقام الیه فلات ابن احنف فقال یا امیر المؤمنین و ما جند بنی مروان، جند بنی مروان چیست؟ فقال له اقوام حلق لها و فتل الشوارب فمسخو، مست شدن برخیشون به شکل همین مارماهی، به شکل عرض شود که این ماهی های بیپولک در آمدن. این ماهی های بیپولک شبیه اون مسوخ هستن. اقوام حلق لها و فتل و شوارف و مسخو. این روایت ضعیف و سند، اصلا سندش مشتمل بر مجاهیله. احمد ابن القاسم الاجلی عن احمد ابن یحیی عن محمد ابن خداهی عن عبدالله ابن ایوب عن عبدالله ابن هاشم عن عبدالکریم ابن عمرو الخثعمی عن حبابة الوالبیه، سند مشتمل بر مجاهیل است. حبابة الوالبیه از زنان جلیلت القدر بود. حالا از میگم در تاریخ به بزرگی یاد کردن از اون، ولی مهم نیست. مهم اینه که سند قبلش مشتمل بر مجاهیل است. ولی در کافی نقض شده. اونایی که کافی رو قبول دارن میگن احادیثش معتبر هست، خب به این حدیث لابد اعتماد میکنن. خب گفته میشه که مسخ افرادی که ریششان را تراشیدن و شاربشان را پیچاندند و آویزان کردند، این دلیل بر این است که کار حرامی بود، بلکه حرام شدیدی بود. خب سند ضعیف است، اما از لحاظ دلالی مشکل این حدیث دو چیزه. یکی این که جند بنی مروان یعنی چه؟ بنی مروان که در اسلام بودن، یک کسانی در قبل از اسلام بودن به نام جند بنی مروان قبل از اسلام. اقوام حلق لها و فتل و شوارف فمسخو فمسخو در گذشته نه فیمسخونه در آینده. خب چرا جند بنی مروان بشن جند بن العباس بشن؟ اگه بناس شما فرضی بس کنید آقا حضرت علی میفرماد که یا بیائی مسوخ بنی اسرائیل و جند بنی مروان، یعنی مسوخ جند بنی مروان. خیلی بعید آخه جند بنی مروان زمان حضرت علی. حضرت علی میفرماد در گذشته گروهی بودن به نام جند بنی مروان، مشکلشون هم این بود که حلق لها و فتل و شوارف. اینها موجب اضطراب متن میشه. بعد گفته میشه که آقا حالا به قول ایشان یک مروانی بوده، حالا یا مثل این اسمایی که عربها جا به جا میکنن موشه رو میگن موسا، خب شاید این مثلا یک اسم عبری بوده، عربها کردن بنی مروان، از این کارا عربها زیاد میکنن. بله خب حالا اینو شما توجیه میکنید. مشکل دوم اینه که آخه بابا ریش تراشی بد، اما در حدی که انسان مسخ بشود فم و سخوفا تفری حلق لها و فتل و شوار فم و سخو. به قول شما زنا می کردن مسخ نمی شدن، همجنس بازی کردن قوم لوط مسخ نشدن، نابود شدن. اصحاب سبت، اصحاب سبت استهزا کردن به احکام خدا. اقوام حلق لها و فتل و شوارب فمسخو. خب حالا این استبعاد هست، ولذا متن این حدیث یک مقدار غریبه، غرابت داره. از جهت دیگر ممکنه کسی بگه مشکل اینا دوگانه سوزیش بود، هم حلق لحیه هم فتل و شاره، بی انصافا. خب کل ریش و سبیلتان را بزنید، ریش میزنید، ریش میزنید، سبیل میگذارید، همین باعث میشود مسخ بشوید. خب انصافا این دیگه خلاف ظاهره، ظاهرش که انحلالیست، ولی خب انحلالیست. بالاخره دو کار بد میکردن، نه اینکه مجموع این دو کار در کنار هم قرار بگیرد بد بشود. خب حالا روایت پنجم، بله 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 اینم، بله اینم فراموش کردم از کنم. اشکال دیگر این روایت اینه که باید با استصحاب عدم نسخ درست کنیم بقای حکم را در زمان اسلام. نگویید آقا نقل این جریان دلیل بر اینه که مبغوض اسلام هم بوده که امام علیه السلام اینو نقل کرد، امیرالمومنین آمد اینو نقل کرد. نه، امیرالمومنین خواست بگه مسوخ اونا رو نفروشید، در مقام بیان قبح فعل اونا در زمان حاضر نبود. عمده روایت پنجمه، روایت پنجم اینه، علی ابن جعفر میگه سألته عن الرجل هل یسلح له ان یأخذ من لحیته، قال اما من آرزیه فلا بأس و اما من مقدمه ها فلا، از جلوی ریش حق ندارید اخذ کنید. گفته میشه که اخذ یعنی کوتاه کردن، اینکه محتمل نیست که علی ابن جعفر سوال کنه از اینکه آیا جائز از کوتاه کردن ریش، امام بفهمد جلوی ریشتان را کوتاه نکنید. پس معلوم میشود سوال از اخذ کامل لحیه بوده، یعنی حلق لحیه، و امامم جواب میده و اما من مقدمه ها فلا، از جلوی ریش بخواید اونقدر اخذ کنید که ریش نداشته باشید این جائز نیست. آقای خویی فرموده ما به این روایت استناد میکنیم، در مسمال فقه فرموده، چون هم سندش تمامه هم دلالتش، میگیم ریش تراشی حرام است به این نفع که باید مقدم اللحیه را بگذارید بماند، اما ریش پرفسوری اشکال ندارد. اما من آرزیه فلا بس و اما من مقدمه ها فلا. تأمل بفرمایید ببینیم این روایت که عمده دلیل است تمام هست یا تمام نیست. انشاءالله هفته آینده.